محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، سکان برنامه رواق دانش به دست جناب فرهاد دهنوی است که از شما دعوت میکنم با این برنامه به مدت حدوداً 2 ساعت همراهی بفرمایید.
ایرانیان می‌بینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دانه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزان گودم بدنه مانه بدنه مانه.
خب علی القاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبانی کننده نداریم.
رواق تماشا.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام به برنامه خودتون رواق تماشا، خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا 2 ساعت پیش رو با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. رواق تماشا برنامه‌ایه که در اون ما به بررسی موضوعات مهم حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌پردازیم. خب امشب قراره که در اولین برنامه رواق تماشا در سال 1400 در رابطه با ایران بهشت عکاسی دنیا صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
عکاسی در طبیعت یکی از جذابترین و فراگیرترین مدل‌های عکاسی در ایران و جهان است. در کشور ما عکاسان زیادی در این ژانر فعالیت می کنند و سفر به طبیعت و عکاسی در مناطق زیبای طبیعی بسیار پرطرفدار است. نشریه وایلد لایف فوتوگرافیک در یکی از بخش‌های خود 5 ابزاری که عکاسان طبیعت می‌بایست از آنان در عکاسی خود استفاده کنند و در امر عکاسی طبیعت بیشترین کاربرد را دارد معرفی کرده که من آنها را برای شما بازگو می‌کنم. اولین ابزاری که هر عکاس طبیعتی به آن نیاز دارد سپایه است. خیلی از عکاسان طبیعت اصلاً از سپایه استفاده نمی کنند، اما سپایه برای ثبت یک عکس خوب و جلوگیری از لرزش دوربین یک وسیله بسیار ضروری است. علاوه بر آن با استفاده از سپایه می شود عکاسی با سرعت‌های پایین شاتر را نیز تجربه کرد. دومین ابزار کابل شاتر یا دکلاین شو است که از لرزش دوربین در هنگام شاتر جلوگیری می کند و برای ثبت مناظر عکاسی کمک دست عکاس خواهد. فیلترهای گرادینت سومین ابزاری هستند که قرار است در عکاسی طبیعت به عکاسان کمک کنند. این فیلتر تیرگی یا روشنی صحنه‌های طبیعی را متعادل می‌کند و در ثبت یک عکس بهتر ابزاری بسیار مفید است. درست است که دوربین‌های حرفه‌ای خود به ابزار نورسنج مجهز هستند، اما استفاده از یک نورسنج اکسترنال می‌تواند کمکی بسیار بزرگ به عکاس طبیعت کند، زیرا از دقت بسیار بالاتری برخوردار بوده و تنظیمات نوری مناسبتری را در اختیار عکاس قرار می‌دهد. آخرین ابزاری که مجله وایلدلایف فوتوگرافیک برای عکاسان طبیعت توصیه کرده کارت خاکستری است. کارت خاکستری می‌تواند برای ایجاد وایت بالانس درست به عکاسان طبیعت کمک کند. لطفاً برنامه رواق تماشای امشب را از دست ندهید.
خب همونطور که به شما مژده دادیم و همینطور که شنونده بخش اول برنامه ما بودید، امشب قراره که در رابطه با عکاسی صحبت کنیم. امشب در خدمت کارشناسان خبره این حوزه هستیم. یک سلام علیکی داشته باشیم با این عزیزان، میریم میپردازیم به موضوع برنامه. در برنامه امشب در خدمت جناب آقای امیر خدامی، کارشناس و مدرس عکاسی هنری هستیم. آقای خدامی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، شبتون بخیر، سال نو مبارک.
سال نو شما هم مبارک. همچنین در برنامه امشب در خدمت جناب آقای علیرضا نظری‌فر هستیم، عکاس گردشگری. آقای نظری‌فر سلام، شبتون بخیر.
خب ضمن سلام، خسته نباشید به شما و دوستان گرامی و شنوندگان محترم.
بزرگوارید، خیلی خوش اومدید. همچنین در خدمت جناب آقای سید محمد آل احمد، خبرنگار و عکاس خبری و عضو انجمن عکاسان ایران هستیم. آقای آل احمد سلام، شبتون بخیر.
سلام، عرض ادب، شب همگی بخیر باشه و کرونا به دور
انشالله.
روز هم
انشالله. و همچنین مهمان آخری که در خدمتشون هستیم آقای علی خوشگفتار، عکاس آزاد خبری هستن. آقای خوشگفتار سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، سال نو رو به همه
همچنین عزیزی. اول آقا به این موضوع بپردازیم، یکی از دوستان به ما بگن که این اطلاعاتی که ما در آیتم اول برنامه دادیم چقدر صحیح بود.
تو تجهیزات عکاسی خب به نظر من کامل بود، ولی از دکلانشور توی عکاسی آنالوگ استفاده میشه و الان از ریموت استفاده میکنه.
19 شدیم یعنی. آقا یک کمی بپردازیم به عکاسی طبیعت، یک توضیح میفرمایید که اصلا ما این تقسیم بندی ها رو چطور داریم و به چه افرادی گفته میشه و چه به چه هنری گفته میشه؟ بفرمایید آقای خدامی.
خب ما در عکاسی ژانری داریم که عکاسی طبیعت هستش، ژانر خیلی مهمیه و خیلی مورد توجه عکاسا هستش، جز سه یا چهارمین بخش مورد علاقه عکاسا است که خب مردم عادی هم خیلی بهش علاقه دارن، جایی میرن و منظره میبینن برای اون ثبت خاطر عکاسی میکنن. شامل سری مناظر میشه و یه سری معماری ها میشه. در ایران به خصوص معماری خیلی مورد توجه هستش. به سفر که میریم مردم عادی عکاسی در واقع مردم معمولی که من برای عکاسی میبینن که خب یه منظره‌ای هستش و عکاسی معماری رو میپسندن. توی بخشی که عکاسی طبیعت هستش، مثلا به کویر میرن، به مثلا مناطقی میرن که مثل ابیانه هستش و فضایی که در واقع تاریخی هستش، هم این کار انجام میشه. در واقع در اصل به نظر من دو دسته هستش، عکاسی از مناظر طبیعی و عکاسی از بناها و معماری ها.
درسته. آقای نظری فر، نظر شما رو داشته باشین.
خب همینطوری که دوست عزیزمون اشاره فرموندن و اینکه درست گفتن، یعنی بنده شخصا عکاسی رو حدود 8 سالی هست که شروع کردم. بله. و اینکه این عکاسی رو من مدیون طبیعت هستم.
درود بر شما.
و اینکه وقتی من این طبیعت رو میبینم، این طبیعت بک رو میبینم و این شغل رو پیدا میکنم که من این طبیعت رو به ثبت برسونم، یه عکسی رو به ثبت برسونم که بتونم جزئیات اون زمانی که من داخل بله. طبیعت بودم رو به اشتراک بگذارم.
درسته. و آقای حال احمد، نظر شما رو داشته باشیم تا بریم سراغ موضوعات ریسه.
در تکمیل صحبت دوستان باید بگم که یکی از شاخه های عکاسی مستند حساب میشه و
بله.
قابل توجهی که جز گرونترین عکاسی های دنیا هم هستش که زمان زیادی باید صرف کنید و هزینه های خیلی بیشتری نسبت به عکاسی های دیگه داره.
درسته. آقای خوشگفتار،
والا عکاسی طبیعت کجاشو نمیشه عکس گرفت؟ در واقع باید اینجوری گفت. چیزی که من از جنگایی که با دوستان صحبت میکنم میگم، چیزی که ممکنه هزاران نفر رد بشن و نبینن، تو اون لحظه‌ای که من عکس میگیرم از زاویه دید من چون عکسی میشه که بقیه مجبور میشن بهش توجه بکنن، بهش باز هم نگاه بکنن. طبیعت یکی از چیزهای جاذبه های خاصی که توی عکاسی داره اینه. همه میبینیم ولی یه عکاس از یک جنبه‌ای بهش نگاه میکنه که برای بقیه قابل توجه میشه.
درسته. آیه آل احمد، به نکته بسیار خوبی شما اشاره کردین در رابطه با درآمد در حوزه عکاسی. آیا واقعا این اتفاق در کشور ما هم داره میفته؟ آیا این درآمد قابل قبول و این سود قابل توجه در عکاسی طبیعت برای دوستانی که دارن در کشور عزیزمون ایران فعالیت میکنن وجود داره واقعا؟
من عرض کردم که هزینه. متاسفانه توی ایران عکاسا درآمد خوبی ندارن، به خاطر اینکه ما چیزی به عنوان کپی رایت در ایران تقریبا میتونیم بگیم که اصلا
متاسفم بله ما نیستن.
رو این حساب ما یه عکس وقتی که توی حتی سایت شخصیمون انتشار میدیم، چند روز بعد خیلی راحت تو پیج های شبکه های اجتماعی و مولتی مدیا میریم نگاه میکنیم اونجاست، بدونه که حتی از عکاس نامی برده بشه اون.
درست.
بیشتر هزینه است ولی درآمد نه، درآمد ندارن عکاسا تو این رابطه.
چرا این اتفاق میفته؟
به خاطر کپی رایت. نگاه کنید، ما پول نمیدیم، ما همه چیز رو رایگان میخوایم استفاده کنیم. دور و بر ما پر شده از عکس، عکس هایی که شاید حالا کیفیت کافی نشه بشه. من به لحاظ تکنیکی عرض نمی کنم اینا، به لحاظ محتوایی عرض میکنم. عکس هایی که گرفته میشه که بگن گرفتیم، اطلاعات کمی با خودش به قول معروف جا به جا میکنه، به لحاظ محتوای فکری پوچه و فقط یک منظره، فقط یک دیتیل رو ما داریم به بینندمون داریم ارائه میدیم.
پس این با اون چیزی که ما از هنر عکاسی میدونیم فاصله زیادی داره.
بله 100%.
درسته. آیه خدامی، چه اتفاقی داره میفته؟ ما این روزا میبینیم که خیلی از افراد دارن با عنوان عکاس فعالیت میکنن. شاید یکی از دلایلش هم این باشه که ما در کشورمون یک شبکه اجتماعی در سالهای اخیر خیلی فراگیر شد به نام اینستاگرام و این روزها هم میبینیم که حالا که کلاب هاوس خیلی بولد شده، میبینیم گوینده چقدر داریم الان. یعنی هر کدوم از آیدیا رو که چقدر، هر کدوم از آقای فراد دهنوی داره اشاره میکنه، اکثرا ما آیدیا رو که باز میکنیم یا دکترن یا کارشناس رسانه. این کارشناس حوزه رسانه های دهنوی خیلی نکته مهم، مدرس گویندگی یکی یکی دارن به من. حالا این اتفاق هم ما در اینستاگرام داشتیم، یعنی یک دوره من یادم هرچی آیدی باز میکردیم یا مدل بودن دوستان یا عکاس بودن. چقدر ما فاصله داریم با این اتفاقات. یه سری اتفاقات های خودمی هست که ما متوجه نمیشیم. من برای دوستان مثلا تو حوزه روابط عمومی میگم که معمولا ما میبینیم که یک شرکتی رو که راه اندازی میکنن، دختر خاله پسر خاله هر کدوم از دوستان که بیکار باشن رو ور میدارن میارن به عنوان مسئول روابط عمومی معرفی میکنن. من به دوستان میگفتم که اگر قرار باشه این دوستان سوار هواپیما بشن، آیا اجازه میدن که دختر خاله یا پسر خاله شون بشینه پشت هواپیما و شروع کنه و حرکت کردن؟ یا اگه عمل جراحی داشته باشن یا اگه مریض بشن آیا میرن؟ ولی ما یه سری اتفاقات رو متاسفانه ساده از کنارشون عبور میکنیم. میگیم خب کاری نداره که، دوربین رو میدیم دست یک بنده خدایی
و میگیره عکس
و عکسو میگیره. چقدر این اختلاف داره. الان آقای آل احمد به نکته خیلی خوبی اشاره کرد، اینها فقط تصویر رو نشون میدن اما اون هنر عکاسی کجاست؟
من تو تکمیل فرمایشات دوستمون و با کمی اختلاف میخوام بگم که ما از عکاسی طبیعت میتونیم درآمد داشته باشیم.
درسته،
این تجربه شده. ببینید میتونم در اون بخش،
بله بفرمایید، اتفاقا من میخوام بگم آزادن، همه دوستان میتونن وسط بحث همه دوستان وارد بشن و ما میخوایم اینجا یک چالشی داشته باشیم و به یک نتیجه برسیم. هیچ ایرادی نداره، اجازه نیاز نیست بگیرن هر کدوم از دوستان نکته‌ای داشت. آره بفرمایید، راحت باشید آقا، راحت باشید.
ببینید عکاسی در واقع طبیعت که ایران مهد اون اتفاق هم هسته، شما کشور چهار فصلی هستیم، ساده ترینش در سالهای گذشته که می دیدیم یه خورده عکاسی گوشی موبایلی نبود و تکنیکی تر بود.
بله.
خریدارش سالنامه ها بودن.
احسن.
در واقع چهار فصل شما تو سالنامه های دیواری می دیدیم.
درود بر شما.
و جای دیگه که این اتفاق خیلی می افتاد روی دیوارهای فضاهایی مثل هتل‌ها بود که گردشگرها که می اومدن
احسن.
تو راهروهای هتل‌ها عکسای مناظر رو می دیدن. مثلا شیراز که هتلی باشه می دیدیم که مثلا همه مناظر می دیدن، اون گردشگر می گفتش اینجا کجاست، لیدر می بردش. خب البته الان با وجود اینترنت و حضور گوشی‌های موبایل
بله.
این اتفاقه بزرد. به شکل اون پوسته رویش در واقع شکل ساده تری پیدا کرده دیگه، اون عکاس دور میدون آزادی کاسب نیست.
دقیقا
دیگه اون آدمه با اون موتور قرمز که همین دیروز من رد می شدم هنوز هم بود، فقط برای یه عده خاصی که واقعا گوشیشون دوربین نداره کاربرد داره که بار اولشونه، حالا میان به این فضا. در واقع موبایله که حالا الان به مدل‌های متفاوت با کیفیت‌های بالا هم دیده میشه کار را می‌ندازه. این باعث میشه که یه ذره سطحی تر دیده شه. اما اگر که تکنیک رو کسی بلد باشه، یعنی بتونه با سرعت شاتر پایین عکاسی کنه، بتونه فریز کنه، بتونه لانگ اکسپوژر بگیره، تصاویر خیره کننده میگیره. مثلا در عکاسی نجومی ما میریم کویر، تو کویر با چشممون میبینیم که ستاره است، ولی سپایه رو میذاریم یک ساعت دو ساعت نوردهی میکنیم و خط کشش ستاره ها رو میگیریم و این عکس به طور معجزه‌آسایی با قیمت خیلی بالا فروش میره. یا مثلا من یه عکس چند سال پیش تو خانه هنرمندان توی در واقع بخش عکاسی دیدم، از آب خوردن یک مورچه بود. خب این قاعدتا لنز ماکرو میخواد، یعنی بله. از پس یک موبایل بر نمیاد و اون عکس اون موقع نزدیک 10 میلیون قیمتش بود. این بخشی هستش که خب خیلی حرفه‌ایه و اون بخش عمومیش هم که با گوشی ها الان میگیرن بخش سادش.
درسته، درود بر شما.
در تکمیل اگر
بفرمایید راحت بشید.
دو تا آمار بدم. از غذا من عضو انجمن طراحان گرافیک ایران هم هستم.
بله.
یه قسمت از فعالیت من طراحی گرافیک و چاپ. تولید کننده های سالنامه توی ایران کمتر از 50 تا شرکت هستن که اگه فعال هاشو بخوایم حساب کنیم 20-25 تا هستن. از طرفی هم انجمن عکاسان ایران تا اونجایی که من اطلاع دارم حدود 2400 نفر رسمی عضو داره. حالا اینهایی هستن که عضو انجمن هستن، حالا ما ده ها هزار نفر داریم که اصلا هنوز وارد انجمن نشدن یا در آینده
نخواهند شد. عکاس آزاد
هستن. عکاس آزاد هستن بله. خب قطعا برای اینها ما نمیتونیم بگیم که درآمد هستش و اینا. ما وقتی میگیم درآمد سایت هایی مانند، حالا چون خارجیه میتونم بگم، سایت هایی مانند شاترستاک که شما پول میگیره در ازای عکسی که بهت تحویل میده، مثل نشان جیوگرافی که حالا خود عکاسی گرون دنیاست و اونور دنیا خیلی راحت دارن درآمدهای زیادی کسب میکنن از این بابت. رو این حساب گفتم خیلی نمیتونیم رو این حساب کنیم. ما ملاکمون جایی که از ما عکس رو میخره، قیمت گذاری میکنه، میگه این عکس از لحاظ کیفی، از لحاظ محتوایی برای من این مثلا تومن ارزش داره. ما میدونیم که نمیتونیم روی هنر قیمت بذاریم، ولی این برای کمک خرج و عکاسه و اینکه امید داشته باشه هزینه هاشو هی تقبل کنه و بره عکاسی کنه. یالا در تکمیل من خواستم این آمار هم بدم،
بتونیم لاقل سالی یه لنز بخره.
خب اینا که آرزوه. ما خودمون تقریبا جلوی مغازه رد میشیم میگیم عجب لنز خوبیه، فقط همینه میگیم و رد میشیم.
درسته. آقای نظری فر، شما بپردازیم به این موضوع، خودتون چقدر درآمد داشتین از عکاسی طبیعت؟
از عکاسی طبیعت
آیا قابل قبول بوده؟ به قول آقای خدامی پول یه لنز در اومده؟
قابل قبول کردم، ولی بله پول یه لنز من در آوردم. خب حالا نسبت به اشخاصی که عاشق طبیعت هستن و خب عکسارو خریداری میکنم و بنده بیشتر روی فضای مجازی اپلیکیشن اینستاگرام فعالیت میکنم. درسته. و خب عکاسی میکنم، عکاسی یعنی اکثر مشتریایی هم که میان برای عکاسی از طریق اینستاگرام هستش.
پس این اینستاگرام میتونیم بگیم یک کمکی هم کرده به دوستان در معرفی. آقای خوشگفتار، شما چطور، چقدر درآمد دارید از عکاسی تر؟
والا تا یکی دو سال پیش که عملا آماتوری بود و فقط برای دل خودم عکاسی.
مالیات میبندم.
آره نه مالیات خیالم راحت از بابت، ولی الان یکی دو سالی هستش برای وزارت بهداشت خبر تهیه میکنم و اینها، یه ذره اونجا در واقع هزینه ها رو در واقع به خیلی کوچولو برمیگرده.
درسته. بعد این سوال رو فکر کنم از آقای خدامی بپرسیم. آقای خدامی، شما خودتون چقدر درآمد دارید؟
من خیلی سفارش عکس طبیعت ندارم. یه نشریه فرانسوی بودش که در ایران کار میکردش و میگفتش که در واقع به هم سفارش داد و گفتش که برو و مستندنگاری از اقوام انجام بده. که البته پروژه انجام نشد، ولی خوب بود، یعنی درآمد به یورو میتونست باشه. ولی خب باید مثلا من همه چیز رو رها میکردم، همه کارهامو، و میرفتم سراغ ایل بختیاری و نمیدونم میرفتم بوشهر رو میرفتم کوکیلوی و
دو سه ماه حسابی.
آره باید تا مثلا خوراک، بعد نشریه هم در واقع ماهنامه بود و به نظر نمیاد. اما در مورد سالهای خیلی دور معمولا عکسای طبیعت هم رو برای مسابقات میفرستادم. الان هم یه انگیزه هست این مسابقات عکاسی، حالا بخش درآمد نمیشه گفتش، در حد جایزه میدن، ولی مثلا ما داریم مسابقاتی که میگن از نوروز عکاسی کنید یا از عکسای موضوعی در مورد مثلا سنن بگیرید، سنت های ایرانی ها، برای بیشتر اشاره فرهنگ، برای بچه‌هایی که دارن در واقع بزرگ میشن ببینن که مثلا این چیزی که دم در اون سیاه چادره و تکون میخوره یه بدنه بز نیست، این وسیله مثلا تولید یک ماده غذاییه، از عکس فقط میشه، تو شهر که دیگه اون وجود نداره.
این خیلی نکته خوبی آقای خدامی. حالا در ادامه به همین موضوعات و مشکلات و سختی های عکاسی طبیعت هم میپردازیم. واقعا این نیست که دوستان دوربین دستشون بگیرن برن از یک منظره پاییزی، از یک آبشار، از یک جنگل، از یک دریا عکس بگیرن. این سوال رو از آقای آل احمد هم بپرسیم. آقای آل احمد، شما هم درآمد دارین در این حوزه؟
من عکاسی طبیعت رو برای دل انجام میدم، برای جور کردن درآمدش عکاسی صنعتی انجام میدم. یه تعداد عکس فکر کنم هلوش 35 تا بود، سازمان فرهنگ هنری شهرداری از طریق یکی از دوستان از ما دریافت کردن استفاده شده. عکاسی طبیعت عرض کردم، نه سایت های زیادی هم هست الان جدیدن دارن یک گالری آنلاین را میندازن، ولی خریدار حقیقتا نداره، به خاطر اینکه فرهنگ خرید عکس ما به کل نداره.
یکی از نکات آیه آل احمد من فکر میکنم اینه که ما نتونستیم تو بحث رایزنی های فرهنگی و ارتباط با کشورهای دیگر موفق عمل کنیم. چرا؟ چون نکته خیلی مهمیه که ما این ارتباط گیریه رو نگرفتیم. میبینیم که هر سال هر سال کلی اتفاق برای عکاسان ما در حوزه اجتماعی میفته، اتفاقات خوبی میفته، دیده میشن، با رسانه‌های مختلف کار میکنن، به قول آقای خدامی پول به یورو میگیرن، پول به دلار میگیرن. اما ما نتونستیم. من خاطرم هست فکر میکنم 2-3 سال پیش بود که یک مقاله‌ای در ایرنا اگر اشتباه نکنم منتشر شد در رابطه با حالا گزارشی که یک عکاس سوئیسی داده بود از 111 کشوری که در دنیا رفته بود و ایران و اتیوپی رو دو تا کشوری معرفی کرده بود که هر چقدر آدم تو عکاسی طبیعت در این کشورها فعالیت کنه باز هم کمه.
در واقع گفته بودن که ایران بهشت دوم است.
بله بله.
عکاس سوئیسی که وارد ایران شده بود و
خب چرا ما استفاده نمی کنیم؟ واقعا این دردناکه. الان ما با 4 تا از کارشناسان این حوزه، با 4 تا از عزیزانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن داریم صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم و شما میفرمایید برای دل خودمون عکاسی میکنیم و این یک درد واقعا در این حوزه. و به این بپردازیم که چه اتفاقاتی میفته که ما نمیتونیم. حالا اون قانون کپی رایت تو کشور خودمونه، شاید ما انجمن صنفی عکاسانمون نتونسته فعال عمل کنه، شاید ما در فضای مجازی نتونستیم موفق باشیم. طبیعتا وقتی ما یک مطلبی رو تولید میکنیم در فضای مجازی به زبان فارسی، نباید انتظار داشته باشیم که مخاطب فرانسوی زبان، مخاطب انگلیسی زبان، اسپانیایی زبان بیاد سمت ما یا رایزنی هایی که میتونیم انجام بدیم. من میخوام ببینم که این ایرادات کارمون کجاست. آقای خدامی، آقای آل احمد، آقای خوشگفتار، هر کدوم از دوستان.
من به یه چیزی توی ذهنم هستش با این عنوان، ما یه کشوری هستیم که سابقه شعر بسیار قوی داریم، شاید اگر سابقه تصویری به همون قدرت داشتیم مردم ما در واقع عکاسی رو خیلی بهش بیشتر اهمیت میدادن. دید تصویری که باید توی مردم ما وجود داشته باشه به نظر من کمه. بعد ما این رو هم در واقع هم فرهنگ‌سازی نکردیم، هم رشد ندادیم. شاید توی مدرسه لازم داریم که این کار رو بکنیم تا از اون پایه شروع بشه. و حالا عکسایی که به صورت آماداری خانواده‌ها دارن میگیرن، حالا توی نسل‌های گذشته ما، حالا دهه 50 و 60 و اینها، اون نتونست در واقع این نسل رو به سمت عکاسی حرفه‌ای ببره که ما الان واقعا یه چند تا عکاس جهانی داشته باشیم که در واقع الگوی بچه‌ها بشن.
درسته. من میخوام یه ذره مخالفت کنم با شماهای خوشگفتار و بگم که اتفاقا ما وقتی برمیگردیم یه ذره عقب میبینیم که اتفاقا این عکسه، این تصویره در زندگی همه ما وجود داشته. برگردیم یه ذره عقب‌تر، هر خانواده‌ای که میرفت بیرون یه نفری اون وسط پیدا میشد، یه دوربینی دستش بود عکس میگرفت. یه زمانی این دوربینایی که خودکار عکس چاپ میکرد، بعد رسید به دوربینای دیجیتال، الان میبینیم موبایل. شما همین فضاهای مجازی رو نگاه کنیم ببینیم چقدر در روز داره تولید محتوا از منظر عکس میشه.
سابقه که
من فکر میکنم اون نکته اولیه یه کمی بیشتر میتونیم روش بحث کنیم، بحث فرهنگ‌سازیه. ما هنوز به عنوان یک هنر نگاه نکردیم. نگاه کنید اگه الان من بگم خوشنویسی بلدم، آقای خدامی بگه خب ببینیم نمونه رو، من این دستخطمو که نشون بدم معلوم میشه چیکارم.
بله.
ولی شاید انقدر هنوز به شکل واضح ما نمیتونیم تفاوت یک نفر حرفه‌ای با یک نفر آماتور رو در عکاسیمون